خب مردم ایران، اقلا مردم آمریکا میگن که ما دشمنمون فقط این دولت بوروکراسی اولیگارشی حاکم در آمریکا دشمن ماست، ما رو حقوق ما را به تعویق انداخته. نمیگن که مثلا دشمن ما دولت ایرانه، دولت ایران روسیه است. ولی ما در ایران اینو داشتیم همیشه، حالا هم داریم.
بله همیشه بوده، به جز معدودی در کوتاه زمانی مثل دولت ملی مصدق، بقیه دولت‌ها مخالف و دشمن ملت بودن. بله جعفر سبناب، این بدهی، این خسارت و زیانی که 24 میلیارد دلار گفته شد که به علت بابت بستن این مؤسسات دولتی فدرال در آمریکا شده، اینو زیانش کی بیشتر خواهد دید، مردم آمریکا یا دولت آمریکا؟
نه دیگه مردم آمریکا دیگه، این همون حقوق های به عقب افتاده است که حتی اگر بیان حرکت بکنن 6 ماه طول میکشه بدن.
بله بس باز بدهی رو بدهی.
ببینید اینا دوبار مردم آمریکا به اسلام میدوشند که من چیز کلاسیکش میشه استثمار.
بله
یکی اینی که شما میرید کار میکنید در آمریکا، به طور اوتوماتیک از هر چکی که دریافت میکنید، طلبتون هست دریافت میکنید، مالیات بعدش کسب میکنن و به دست شما اون چکی رو میدن که مالیاتشو بعدش
برداشتن.
این شخص حالا دومین بار باید پول بده، یعنی حالا اومده اصلا چکو نمیدن و میگن که بعد از 6 ماه میدیم، یعنی موفق میذارن، یعنی دوبار طرف رو میدوشن، یعنی دوبار استثمارش میکنن.
بله بله
جریان اینجوری، یعنی اون پولایی که اینا در عرض این 16 روز گذشته اخذ کردن، کسب کردن، از مردم آمریکا کسب کردن، از افرادی کسب کردن که اینها را فرلو کردن، یعنی گفتن آقا حقوق شما به تعویق خواهد افتاد، برید خونه ها بخوابید، مرخصی رو داشته باشید بدون پرداخت مزد و حقوق.
جواب سبناب، این بستن یا تعطیلی دولت فدرال چه تأثیری بر کشورهایی که از آمریکا، بر اقتصاد کشورهایی که از آمریکا طلبکارن خواهد داشت؟ این مسئله نکته مهمی هم است. آیا
بله من فکر میکنم که دولت چین از نظر سیاسی خب از موقعیت استفاده کرده، گفته که خب دیگه ما بریم بشینیم، دولت‌های بزرگ مثل برزیل، مثل خود چین، دولت روسیه، دولت هندوستان، دولت اندونزی، دولت های بزرگ که به اصطلاح بینا میگن دولت های در حال عروج، عروج به اقتصاد جدیدتر یا نیروهای نوظهور.
بله
که اینا من مثال زدم ولی تعدادشون نزدیک 10-12 تا هستن.
بله.
که اینها مثلا حالا زمزمه اینو را انداختن که ما بشینیم و دیگه تصمیم بگیریم که دلار آمریکایی که دلار جهانی بوده، بین‌المللی بوده، عوضش مثلا دو تا پول رو انتخاب بکنیم که اونها باشن، یکی هم خودشون حتی گفتن که یوان، یعنی پول ارزی دولت خود چین باشه.
بله.
یعنی اینا ببینید این خیلی جالبه، برای اینکه دولت چین نمیخواد که بیاد بگه که آمریکا شما یک کشور سرمایه دار هستید، دنیا را به سبعیت و دنیا را به فلاکت کشیدید، ما میخواییم یک آلترنتیو دیگری بیاریم. نه، اینا میگن که این طرف، یعنی آمریکا که مدیر کل این نظام جهانی سرمایه بوده، این بلاغت نداره، ما باید از دستش بگیریم. حتی از رئیس جمهور جدید چین که همون رهبر به اصطلاح حزب کمونیست چینه پرسیدن که آیا شما با جهانی شدن، گلوبالیزاسیون موافقید؟ او اصلا ما طرفدار گلوبالیزاسیون هستیم، منتها ما گلوبالیزاسیون جدید میخواهیم.
بله.
جهانی شدن جدید، جهانی گرایی جدید. گفتن این جهانی گرایی جدید چیه؟ گفت گلوبالیزاسیون منهای آمریکا.
بله.
خب از یه سوی دیگه هم شما میبینید که آمریکا اصلا چرا میخواد حمله بکنه به سوریه؟ اگر توجه بکنید سوریه که اصلا منابع طبیعی نداره، نفت نداره، چرا میخواد حمله بکنه؟ به خاطر موقعیت استراتژیکی و سوغزشی کشور سوریه. با تسخیر سوریه دروازه ها باز میشه به سوی ایران، و حالا سه با حمله، سه از طریق دولت جمهوری اسلامی، اینها اگر در کل خاورمیانه هژمونی پیدا بکنن، هدف نهاییشون نه آقای اسد، نه آقای آیت الله خامنه ایه، هدف اصلیشون سرنگونی اینا نیست. اصلا مسئله آمریکا بشار اسد نیست که، مسئله آمریکا اینه که ما میخواییم با اخته کردن روسیه سین رو مهار بکنیم.
بله.
خب اینه دیگه، در بابه این تمام این حرفایی که راضی به بشار اسد میزنن، شما اگر توجه کنید نه دولت ترکیه، نه دولت اسرائیل، نه دولت عربستان سعودی، نه دولت قطر، که دقیقاً به این سلفیستا شب و روز کمک میکنن و اینها را مسلح میکنن، به اینها تدریس میدن، آموزش میدن، میفرستن داخل سوریه، مسئلهشون با بشار اسد نیست. مسئلهشون دقیقاً در ارتباط با اون سیاستایی که خودشون دارن، که بعضی وقتا در تضاد هم میفته با سیاست رأس نظام یعنی آمریکا. مثلا شما تصور بکنید که آیا دولت مردان کشور اسرائیل که اینقدر در واقع فشار وارد میکنن که بشار اسد امروز باید سرنگون بشه، آیا اونا فکر میکنید که مثلا تصور میکنن که بشار اسد بره و یک دولت وهابی دیکتاتوری سنی در سوریه روی کار بیاد بهتر از بشار اسد خواهد بود برای اونا؟ نه، اونا میدونن که بشار اسد هزار برابر از اونا بهتره برای دولت سوریه، برای اینکه هیچ حمله‌ای به سوریه نکرده در این 20 سال گذشته. در این شش بعد از جنگ 1973 معروف جنگ عراق، جنگ چهارم عراق و اسرائیل، دولت سوریه مزاحم دولت اسرائیل نبوده. آیا این دولتی که خواهد اومد، پس در نتیجه مسئله اینها بشار اسد نیست که، مسئله دولت اسرائیل در سوریه تجزیه سوریه است.
بله.
نمیخواد بله. سوریه به یک کشور منسجم متمرکز که تاکنون بوده بمونه، میخواد به 5 شهرک ها یا دولت های کوچیک تقسیم بکنه، این به نفعشه. اون وقت میتونه در درون اون شهرک ها یا اون دولت های کوچیک نفوذ بکنه، همین کاری که در رابطه با عراق کرده. امروز در شمال عراق، در کردستان، اون اسرائیلی ها نیروهای نظامی دارن، نیروهای امنیتی دارن.
بله بله.
خب اینا میخوان که کشور سوریه رو به 5 بخش تقسیم کنن: علوی نشین ها، مسیحی نشین ها، دروز نشین ها در ارتفاعات جولان یا گولان، بعدن سنی نشین ها، همینجوری تقسیمش بکنه. این هدف دولت اسرائیل. حالا دولت عربستان سعودی میگه که من با آقای نتانیاهو موافقم که بشار اسد سرنگون بشه.
بله.
ولی بعد از بشار اسد که سرنگون شد، ما میخوایم دولت وهابی عربستان سعودی رو اونجا
بله.
برپا بکنیم. خب دولت نتانیاهو موافق نیست. البته اینا به نظر من ها نمیتونن که کاری بکنن بدون اجازه آمریکا.
بله. دقیقاً.
بدون عنایت و حمایت آمریکا که اینا نمیتونن سیاست خودشون رو پیاده
فرمان آمریکا. بله
بله. یا مثلا کشور ترکیه.
بله.
ترکیه نه با اسرائیل در این مورد در این که بشار اسد و سرنگون بکنیم موافقت، ولی مسئلهشون بشار اسد نیست. بعد از اون آینده کشور سوریه رو دولت ترکیه میخواد با سرکوب مردم کردستان ترکیه و بعداً کشور سوریه، همون جریانی که آقای اردوغان در صحبتاش اخیرا مطرح کرده که ما آینده کشورهای مسلمان رو در نظر میگیریم. کشورهای مسلمان گفته، نه فقط کشورهای ترک زبان آسیای مرکزی، ترکیه یا آذربایجان ایران یا آذربایجان باکو، اونا رو نگفته. گفته ما میخوایم نئو عثمانی به وجود بیاریم، دولت نئو عثمانی، یعنی کلیه کشورهای مسلمان نشین به اضافه کشورهای یوگسلاوی و بوسنیا و اینا رو دوباره بیاریم، یک دولت نئو عثمانی به وجود بیاریم. خب با این با نتانیاهو اینا در تضادن در این مورد. همیشون معتقدن که این بشار اسد که ظالم دیکتاتور باید سرنگون بشه و دموکراسی بیاد، این حرفشونه. ولی عملا اگر نگاه کنید به اهدافشون در رابطه با آینده کشور سوریه بعد از بشار اسدیه، میبینید که تفاوت دارن.
بله.
قطر با عربستان سعودی در تضاد در مورد سوریه، هر دو میگن آها بشار اسد رو سرنگون بکنیم و تمام سلفیستا رو بفرستیم که اونو سرنگون بکنه. ولی همون کشور قطر از ترس این که عربستان سعودی میخواد هژمونی خلیج فارس رو در دست بگیره،
بله،
میخواد تهدیدش بکنه، یعنی محدودش بکنه. قطر حالا به عنوان یک قدرت در اونجا، هم روی کشور عمان، هم در کشور امارات متحده عربی، هم در بحرین، هم در کویت، میخواد اینا به دست عربستان سعودی نیفته. عربستان سعودی میخواد هژمونی در اون کشورهای خلیج فارس، کشورهای عربی خلیج فارس رو در دست بگیره. قطر در تضاد افتاده با اون، که همه اینا برمیگرده به این که خب آمریکا چگونه با این بازیگران چه برخوردهایی میکنه، از تضادهاشون استفاده میکنه. تک تک این نیروها نمیتونن به هدف خودشون برسن بدون حمایت و عنایت آمریکا. اینو همه میدونن، حتی اونایی که برای دولت آمریکا کار میکنن علنا اینو میگن که این کشورها نمیتونن دولت سوریه رو سرنگون بکنن بدون حمایت و عنایت آمریکا.
دقیقاً دقیقاً، اون هم با حمایت کامل و با تمام نیرو. در ضمن در مورد دیکتاتوری اسد، این کشورهایی که باهاش در حال جنگن چندان وضعیتی بهتر از این بشار اسد ندارن. اینا اولا که تا سوابق بسیار ننگینی دارن، برخی هاشون هم که اگر ادعای دموکراسی میکردن در شرایطی نشون داد که همانند اویند، فرصت پیدا نکردن.
بله، این جبهه النصرا و جبهه‌ای که معروف به اسم حکومت اسلامی عراق و شام بزرگ،
بله، شامات،
یا به اصطلاح لوانت میگن، بله، شام بزرگ یعنی سوریه بزرگ. شما اگر توجه کنید در زمان عثمانی ها قبل از جنگ جهانی، آغاز جنگ جهانی اول، که دولت عثمانی یک امپراتوری بزرگی بوده که در جنگ جهانی اول از بین رفت، مثل امپراتوری روسیه تزاری، مثل امپراتوری اتریش هنگری، اینا چهار تا امپراتوری ها بودن، امپراتوری آلمان قیصری، اینا در جنگ جهانی اول از بین رفتن. خب در زمان عثمانی ها تا سال 1913 هنوز جنگ جهانی شروع نشده بود، یه ایالتی بوده به اسم ایالت شام،
بله،
که امروز میگن بهش شام بزرگ یا Greater Syria، سوریه بزرگتر. این شام، ایالت شام، شامل بخش بزرگی از عراق بود با سوریه فعلی، به اضافه بخش کوچیکی از اردن و فلسطین و بخش کوچیکی از لبنان. اینو میگفتن شام بزرگ اون زمان.
بله.
یک فرماندار داشت که از طرف به اصطلاح قسطنطنیه که بعدن شد استانبول، پایتخت عثمانی ها، از اونجا انتخاب می شد و می اومد فرمانداری می کرد.